و رنج. با نام و یاد خدای خالق عشق و اندیشه، باز میکنیم دفتر این هفته ترنج رو، باز هم به امید ثبت لحظاتی ماندگار به یادگار. سلام، فاطمه حسنپور هستم که قراره به اتفاق دیگر عوامل برنامه حدود 50 دقیقه ما رو میزبانی کنید. که داری لذت میبری و ما رو میشنوی، روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز با ما مشارکت کن. با شماره پیامکی 301035 به همون پیامک بزن و با شماره 2786-1035 تلفنی ما رو همراهی کن. فراموش نکنید که برنامه کاربردی ایران صدا هم ابزار خوبیه برای شنیدن و دریافت برنامه ها، از جمله برنامه ترنج و شماره 162 روابط عمومی صدا و سیما هم که معرف حضورتون هست و با لقب سنگ صبور، چون هر گونه پیشنهاد و انتقاداتی رو خریداره و حتما با ما به اشتراک بذارید تجاربتون رو که حسابی استقبال میکنید. قدر خونه و خانواده رو، اطرافیان و نعمتی که خداوند نصیبمون کرده رو بدونیم، عاشق هم باشیم، سعی کنیم عشق رو بازگو کنیم به زبان امروز تا برای فردایمان چیزی بماند. امضا یادداشت‌های روزانه یک زن.
دیدم یه شب تو برکه خواب از سایه تو آینه و پروانه ها روشونه تو خورشید و ما هم خونه تو تو قلبمون بارون گره شهر رو به هم زدیم تا اون بره رنگین کمون با هم قدم زدیم
نظر و پیشنهاد بدید و در تجارب با ارزشتون ما رو سهیم کنید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
مهندسی رفتار، شاه کلید شکوفایی. بله، خیلی متشکریم. شما شنونده برنامه تورنج هستید روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. همونطور که مستحضر هستید، مهندسی رفتار شاه کلید شکوفایی موضوع امروز برنامه ماست که در این خصوص از کارشناس میهمانان گرانقدری بهره خواهیم برد، خانم دکتر زهرا قدسی، استاد دانشگاه، پژوهشگر و کنشگر اجتماعی و معاون کل بانوان در سازمان نخبگان ورزشی جهان در استودیو حضور دارند که از حضور ارزشمندشون بهره خواهیم برد. درود بر شما خانم قدسی بزرگوار، خیلی خوش آمدین.
زنده باشید. بندم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان. خیلی خوشحال هستم که با این موضوع بسیار جالب در خدمتتون هستم.
بزرگوارید. ما هم همچنین در خدمت خانم دکتر سعیده کبیری با تخصص روانشناسی شناختی، مشاور خانواده و زوج درمانگر، ایشون هم افتخار دادن ما رو همراهی میکنه تا پایان برنامه در استدیو. خیلی متشکریم از حضور ارزشمندتون خانم دکتر کبیری.
سلام و عرض ادب خدمت شما خانم حسن‌پور عزیز، تهیه کنندگان برنامه و شنوندگان خوب برنامه رادیو گفتگو.
زنده باشید. در خدمت سرکار خانم مونا ارشادی مقدم، کارشناس ارشد تاریخ و تمدن اسلامی، پژوهشگر و نویسنده حوزه تاریخ تمدن زنان، رسانه، هنر و سینما و انیمیشن هم هستیم. درود بر شما خانم ارشادی بزرگوار، خوش آمدید.
سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما خانم حسن‌پور، عوامل دست‌اندرکنان برنامه تورنج. ممنون از دعوتتون، ان شاء الله در خدمتتون هستم. مبسم
خیلی متشکریم از هر سه کارشناس عزیزی که تا پایان برنامه ما رو همراهی میکنن تا بتونیم از نظرات ارزشمندشون در خصوص موضوع جذاب امروز بهره ببریم. موضوع این هفته بسیار کلیدی و کاربردیه در زندگی تک تک ما، جامعه و نهایتا شکوفایی کشور عزیزمون ایران قطعا میتونه خیلی کاربردی باشه. در ابتدا مثل روال هر هفته میشنویم نگاه اساتید عزیز رو بر موضوع در قالب تحلیل جامعه. یک دقیقه ای از صحبت‌های خوب و ارزشمند خانم دکتر قدسی استفاده می‌کنیم. بفرمایید خانم دکتر.
زنده باشید. من لازم می‌دونم در بعد که امر اشاره به این داشته باشم که مهمترین رسالت هر کدوم از ما ابتداء امر برای زندگی راحت‌تر تو جامعه شناخت خیشتن هستش. اگر من بتونم اشراف دقیقی به روحیات خودم داشته باشم، به احساسات خودم، به هیجانات خودم بتونم اشراف دقیقی داشته باشم، قطعاً می‌تونم مدیریت مناسبی داشته باشم تو رفتارهام و نسبت به اجتماع هم رفتار مناسب تری ارائه خواهم داشت. ما همیشه کمترین لطف نسبت به خودمون داریم، معمولا به خودمون خیلی آگاهی نداریم، از درون خودمون خیلی آگاهی نداریم و همه چیز رو سوق می‌دیم به بیرون. خیلی از موارد ممکنه مشکل در درون من باشه، عدم شناخت من نسبت به خیشتن بخواد باشه که اون رو تعمیم، چون نمیتونم بشناسم و نمیتونم مدیریت بکنم، اون رو تعمیم میدم به دیگران، به اطرافیان و متاسفانه حالا دچار اخلال میشم، هم خود من هم اطرافیان من. فکر می‌کنم که مهمترین قدم توی مهندسی رفتار شناخت خیشتن باشه از دید من.
بله، متشکریم. هر کدوم از اساتید از زاویه دید خودشون به این موضوع نگاه میکنن. بشنویم صحبت های خانم دکتر کبیری رو در خصوص موضوع امروز. بفرمایید.
مهندسی رفتار وقتی که مطرح میشه، ما میتونیم همراهش سه تا مؤلفه رو بیاریم، مؤلفه در واقع ورودی، پردازش و خروجی. اگر ما رفتار رو خروجی بگیریم، پس ما باید ببینیم که وارد فضای ذهن و فکری ما چه افکار، چه تعاملاتی داره وارد میشه، اونجا چه پردازش هایی داره صورت میگیره تا خروجی رفتار ما مشخص بشه. حالا اگر این رفتار و این سبک زندگی من قرار گره بخوره به شکوفایی، پس من بعد طبق این مهندسی برگردم گام هایی که باعث این رفتار میشه که در نهایت بتونه به شکوفایی ختم بشه رو بررسی کنیم که انشالله در ادامه برنامه روش بحث میکنیم.
بسیار میتونه کاربردی باشه، حتما از راهکارهای ارزشمند شما استفاده میکنیم. بشنویم صحبت های خانم ارشادی مقدم رو. خانم ارشادی مقدم، شما موضوع امروز رو چگونه میبینید؟
اگر من بخوام از حوزه تمدنی نگاه بکنم، موضوعی که رشته بنده هست، تخصص بنده هست، مهندسی رفتار که خب معادل انگلیسیش میشه behavioral engineering، اصطلاحیه که خب خود غربی ها گفتن. میخوام نگاه تمدنی بکنم در عرض یک دقیقه. اونها معتقدن که مهندسی رفتار یعنی افزایش تمرکز و حداقل رساندن حواس پرتی آدم ها. این نکته مهندسی رفتار. حالا ما خواهی مهندسی رفتار بنده از زاویه سبک زندگی یا معادل انگلیسی که همه ما میشنویم لایف استایل، این لایف استایل فقط شامل پوشش نیست، معاشرت، خوردن، خوابیدن، چه بعد ظاهری چه بعد معنوی آدم هست، نوع برخورداشون، حتی نوع شنیدن صحبت دیگر. برابری ما میتونیم مهندسی رفتار رو در کنار یا روبروی سبک زندگی آدم ها بررسی یا افراد جامعه بررسی بکنیم. این رو میتونیم از این زاویه هم نگاه بکنیم در دو بعد، نگاه تمدنی غرب و حالا آموزه های دینی در واقع دین اسلام میتونیم از این زاویه که در ادامه. البته من با نظر خانم دکتر موافقم که بحث خودشناسی یا خیشتنداری یا خیشتنشناسی، این بحث هم در حالا موضوع بعدی که خواهیم را همگی بهش
میپردازیم.
بله بله، عذرخواهی میکنم، بیشتر میپردازیم که این مهندسی رفتار در دو جنبه خودشناسی و روانشناسی یعنی بعد معنوی بله. کاربرد داره.
خیلی متشکرم. از اونجایی که رسالت برنامه تورنج رایه سبک صحیح زندگی برداشتن یه خانواده سالم، صالح و موفق و شاد هست، همیشه ما نقش خانواده رو در اولویت میذاریم. از زبان خانم دکتر کبیری عزیز بشنویم. خانم دکتر، نقش خانواده در شکل گیری نظاممند بودن رفتار و اینکه اصلا این رفتار نظاممند و این آموزش از کی شکل میگیره و از چه سنی میتونه در خانواده ها آموزش داده بشه رو از زبان شما بشنویم.
من فکر میکنم اگر این موضوع بخوایم بررسی کنیم از همون ابتدا به تشکیل نطفه در شکم مادر، لایف استایل مادر و سبک زندگی مادر و سبک تفکری مادر دقیقا داره آینده بچه رو میسازه. پس از اگر بخوایم بگیم دقیقا ما باید از کی اینو شروع بکنیم، حتی میتونیم برگردیم بگیم از مجردی افراد که چه سبک زندگی دارن، بعد چه انتخابی دارن، با چه آدمی هم مسیر میشن و قراره به کجا برسن، نشون میده که در آینده خانواده قراره به چه سمتی بره. و اگر پدر مادر و والدین بتونن برای خودشون یه سبک صحیح زندگی داشته باشن، قطعا بچه ها با بهترین الگو به عنوان والد و والدین روبرو میشن و قطعا میتونن همین سبک زندگی صحیح و درست رو در ادامه داشته باشن و همین مسیر رو ادامه بدن.
خیلی متشکرم. خب مقدم، خب دکتر قدسی عزیز، بفرمایید که آیا این سبک زندگی که انتخاب میکنن و همونطور که فرمودن حتی قبل از به دنیا آمدن بچه هاشون مسیری رو که در واقع انتخاب میکنن و پیش میرن به هر دلیلی اگر که نیاز باشه که تغییر بکنه یا تحت تاثیر عوامل محیطی قرار بگیره، چگونه و در چه وقت این تغییر میسر میشه؟
برای کودکان منظورتون
بله.
هستش؟ ببینید، وقتی که پایه توی خانواده درست شکل بگیره، اون 7 سال رو ما گاهی اوقات خیلی جدی نمیگیریم. 7 سال اولیه که کودک دقیقاً تو خانواده است که اصلا نیازی هم نداره ما بهش خیلی بخوایم به قول موعظه بکنیم که این کار بکنه کار نکن. دقیقاً رفتار پدر و مادر الگوی کاملی هست برای اون فرزند که بخواد چجوری شکل بگیره. چارچوب‌ها، خط قرمزهاش تو خانواده مشخص میشه و وقتی که وارد اجتماع میشه، اگر ما این مرحله از کار رو به نظر من درست انجام داده باشیم، برامون آسون تر میشه. یعنی اون بچه دیگه یه فرمتی شده که بخواد حریم ها رو میشناسه که وارد اجتماع بشه. آیا میتونه وارد هر جمعی بشه؟ آیا گوش که داره میتونه هر چیزی رو بشنوه؟ با این چشم میتونه هر چیزی رو ببینه؟ مشاهده گر همه لحظات دیگران میتونه باشه یا خیر؟ فکر میکنم که بیشتر کار ما تو اون قسمت اولی که اصلا هنوز بچه وارد اجتماع نشده، اگر اون بیس ما درست بذاریم، باید اجازه هم بدیم بچه البته تجربهشو بکنه. اینطور نیست که هر چی که ما بگیم، به هر حال اون یک شخص جدید هستش، یک روح جدید هستش که وارد این سیاره شده، باید به شناخت خودش برسه. اما در حدی که دانش ما اجازه میده، در حدی که ما میفهمیم، فهم ما از زندگی هستش رو، اگر بتونیم همون رو به زبانی که برای بچه ما خیلی اصلا حالت جدال میگیرن با بچه‌هاشون، همش بخوان نقد و بررسی بکنن رفتار رو، ولی اگر در رفتار خودمون بخواد اون پیاده بشه، فکر می‌کنم که تو اجتماع هم مسئله کمتر داشته باشه کودک.
خیلی متشکرم. شکر. حالا گام به گام از خانواده به اجتماع و همطور که خانم ارشادی مقدم عزیز فرمودند میریم به سمت دنیایی وسیع‌تر و ارتباط برقرار کردن حتی با فراتر از جامعه خودمون. خانم ارشادی مقدم بفرمایید که این مهندسی رفتار ارتباطی چگونه شکل میگیره؟ خانم قدسی عزیز از نظاممند شدن رفتار کودکان در خانواده فرمودن، شما سطح وسیع‌ترش رو برامون بفرمایید.
بله همینطوره. ببینید دو بهاجر مقدمه که گفتم دو نگاه وجود داره، من از دو زاویه نگاه میکنم. یکی از روانشناسان اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 ابراهام مازلو هست، روانشناس انسانگرا، مکتب فکریش رو اینو پای نهاد. چرا اینو گذاشت؟ گفت ما 5 تا دسته بندی تو مهندسی رفتار داریم. میگه اول نیازهای فیزیولوژیه که حالا هر کودکی که از نطفه به دنیا میاد این نیازها رو داره، خوردن، پوشیدن، خوابیدن، ارتباط برقرار کردن، حرف زدن با دیگران، وارد محیط جامعه شدن. پس یکی از نیازهای فیزیولوژیک این که همه شنوندگان حتما آشنا هستن. بعد میگه نیازهای امنیتی، یعنی طرف حالا هم آسایش هم امنیت روانی داشته باشه تو جامعه. بعد یه نیاز دیگه هست، نیاز اجتماعی، یعنی چی؟ پذیرندگی در جامعه. وقتی ما مثال میزنم، ما با دانش آموزا خیلی برخورد میکنم، دانش آموزا نیاز وقتی وارد گروه همسالان میشن دوست دارن که مورد پذیرش گروه همسالان خودشون قرار بگیرن. خب این که از المانها یا بگیم عناصر نیازهای اجتماعی که مازلو تو طرح خودش سلسله مراتب خودش مطرح میکنه. بعدی میگه عزت نفس و احترام. چرا اینو مطرح میکنم؟ حالا این سه بودو میگه تو لایه هرم میبره. اگه هرمو تجسم بکنیم، این سه لایه که گفتم نیاز فیزیولوژیکی، نیاز اجتماعی و نیاز امنیتی، لایه ظاهریه. لایه باطنی معنوی میشه روان و روح، که ما حالا بیشتر به خودمون تو آموزه‌های دینون به روح اعتقاد داریم، به اون بحث بعد معنویمون. بله. اون ستا رو میبریم تو لایه ظاهری، این دوتا رو میبریم تو لایه معنوی خودمون که جنبه خودسازی یا خودشناسی رو مطرح میکنه. اینجا دین ما این رو مطرح میکنه، مازل از همون جنبه عزت و احترام و خودشناسی مطرح میکنه و خودشکوفایی، چیزی بلی. که ما میخوایم بگیم شاه مهندس رفتار، شاه کلید خودشکوفایی هستش. اینجا موضوع میگه اون نیروهای متعالی تو این دو عزت و احترام، یعنی من وقتی تو جامعه به عنوان یک انسان میرم، چه جامعه خودم، روستای خودم، شهر خودم، کشور خودم، فراتر از خودم، دنیای بیرون خودم میخوام ارتباط پیدا بکنم، نیاز به عزتمندی دارم، نیاز دارم که تحقیر نشم، من مورد پذیرش دیگران قرار بگیرم، احترام ببینم و احترام بگذارم. اینها نکات هست. تو بعدی میگه خودشفایی یعنی چی؟ نیروهای متعالی، یعنی من یکی از المانش ایثاره، خودگذشتگی، خدمت به دیگران که خیلی من زیاد میبینیم تو این عرصه های حالا اگه بلایای طبیعی باشه، چه تو ایران خودم تو جهان میبینیم که آدم ها نیاز فطریشونه که به دیگران کمک میکنن تر حوادث و بلایا. همین رو تو آموزه های دینیمون وقتی میخوایم اینو مدیریتش بکنیم، معصومین ما و در واقع علمای ما میگن که خودشناسی رسیدن به خداشناسیه. حدیث و روایتی داریم از امیرالمومنین که میگه معرفت و نفس انفع المعارف، یا پیامبر اسلام میفهمه من عرف نفسه فقط عرف ربه. بنابراین اون چیزی که مازلو تو تمدن غربی میگه، ما تو تمدن اسلامی خودمون یا تمدن مکتب شیعه خودمون این رو داریم. اونجا سلسله مکتب انسانگرا بود، اینجا هم همینطور. اینجا میگه خودشناسی، تا خودت رو نشناسی نمیتونی رفتار مدیریت کنی. بعد اگه مدیریت نکنی، اون رضایتمندی یا اون به اون تعالیه و خودشکوفایی در درون خودت نسبت به دیگران و نسبت به جامعه و اطراف خودت نمیرسه.
متشکرم. بنابراین آموختیم که خودشکوفایی در واقع محقق ساختن حد اکثر توانایی های بالقوه فرد توسط خودش. حالا از زبان روانشناس خوبمون در برنامه بشنویم که این الگوهای ارتباطی که خانم دکتر کبیری برای ارتباط برقرار کردن با خودمون و دیگران انتخاب میکنیم چگونه الگوهایی هستن و انتخاب ما باید چطور باشه؟
ببینید اگر ما مفهوم شکوفایی رو که مارتین سیلیگمن رئیس انجمن روانپزشکی آمریکا مطرح میکنه، و مارتین سیلیگمن دنبال بحث این بود که آدم‌ها چگونه به اون آرامش برسن و بحثی رو مطرح کرد یا به مفهومی رسید به نام رضایتمندی. دید خب حالا اگر این بشر سالها دنبال پول بود، سالها رفت دنبال قدرت و هرچی این آسایش زیاد شد، نگاه کردن دیدن این آسایشه و پرداختن تکبود افزودی به بحث آسایش داره انسان رو از اون آرامش دور میکنه، از بحث رضایتمندی دور میکنه. پس در واقع محققین و پژوهشگران دنیا دنبال این بودن چیکار کنن که این بشر و این انسان به اون رضایتمندی برسه. اگر در یه مفهوم بخوام بگم، اگر بعد 70-80 سال نزدیک مرگ ما برسه، برگردیم عقب مسیر زندگی که نگاه کنیم، بگیم خب خوب زندگی کردیم،
یعنی خودمون رو ارزیابی کنیم.
بله، اون که امیرالمومنین میفرماید هر روز و هر شب خودت به مرگ فکر کن. این که ما این ارزیابی رو باید داشته باشیم، ولی در مجموع اگه قرار باشه من یه عمری رو داشته باشم و تو این فرصتی که خدا بهم داده خوب زندگی کنم، حتی با وجود رنج‌های خیلی زیادی که جز لاینفک زندگی بشره، نقص ها، از دست دادن ها، غم ها، سوگ ها، چه کار کنیم ما به رضایت برسیم؟ 5 تا مؤلفه رو در واقع بهش رسیدن که اگر تو سبک زندگی یا لایف استایل زندگی من این 5 تا مؤلفه باشه، من میتونم بگم من گام به گام دارم به سمت اون شکوفایی نزدیک میشم. که متاسفانه تعداد آدم های کمی هن که رعایت میکنن این رو، و چون تحقیقات نشون میده 2% از کل انسان ها به اون شکوفایی و به اون رسالت زندگیشون، به اون اثر انگشتی که خدا میگه اگر تو جهان یه دونه من از این بنده خلق کردم، اون یه اثر انگشتی داره که هیچ کس تو این دنیا نخواهد داشت. پیدا کردن این خیلی به ما احساس رضایت میده. اون 5 تا مؤلفه رو اگر بخوام معرفی بکنم، اولیش توانایی تولید هیجانات مثبت یا پوزیتیویتیه. پوزیتیویتی اگر بخوام مصداقاشو بگم، میشه شکرگزاری، امید داشتن، خوشبین بودن، عشق ورزیدن. نمیشه یه نفر بگه من دارم به سمت شکوفایی میرم ولی این مؤلفه های درونی که بیشترم حالت روح و روان دارن خودمون آروم میکنن نداشته باشه. مؤلفه دوم مجذوبیت یا انگیجمنت. مجذوبیت در واقع یعنی من باید بگردم استعدادهای خودم رو کشف کنم تا ببینم چی منو مجذوب بکنه. من اگر بهم پولم ندن حاضرم انجام بدم، شاید زمان براش متوجه نشم. یعنی من درگیر یه کاری، یه نفر میاد میگه من باغبانیه، گلکاری، یکی میگه شعر، یکی میگه نقاشی، یکی میگه نویسندگیه. و هر انسانی که به سمت شکوفایی میره باید بگرده این استعداد خودش رو که توش مجذوب بشه و زمان نمیفهمه داشته باشه. مؤلفه سوم روابط مثبته. ما انسان‌های اجتماعی هستیم و به هیچ عنوان این فردگرایی و تنها زندگی کردن نمیتونه ما رو به اون شکوفایی برسونه. پس من برای داشتن روابط مثبت باید تلاش کنم. این رابطه از رابطه خودم با خودم، رابطه خودم با خدا، با هستی، با مردم، با خانواده، همسر، فرزندان و ابعاد مختلفی از روابط رو داره. و مؤلفه چهارم معناست. توی زندگی چه معنایی داری؟ اومدی اینجا و بعد از مرگت قراره تو رو به چی یاد کنن؟ قراره من بفهمم که تو این زندگی بعد از اینی که من از این دنیا رفتم آدم ها چگونه اثری از من به یادگار خواهند داشت؟ پس هر آدمی باید برگرده معنایی رو برای زندگیش پیدا بکنه که اگر این معنای پیدا بشه دیگه به قول معروف ما میتونیم با هر چگونگی بسازیم، اگر که اون چرایی خودمون رو بفهمیم. و پنجمیش دستاورد. دستاورد یا اکامپلیشمنت دقیقاً اون چیزیه که ترکیب اعتماد به نفس و عزت نفسه. من باید یه سری دستاوردها توی زندگی داشته باشم. حالا دستاوردها مادی میتونن باشن، تحصیلاتی میتونن باشن، هنر، صنعت، هر چیزی. ولی من وقتی به عنوان یه انسان نگاه میکنم، اینم خب من رفتم دنبال این مؤلفه ها، اینا رو پیدا کردم و دارم پردازش میکنم. پس من توی سبک زندگیم هر روز باید برای این 5 تا مؤلفه یه قدم ولو قدم های خیلی کوچیک بردارم.
سپاسگزاریم از توضیحات ارزشمند شما. بنابراین انسان زمانی به معنای زندگی دست پیدا میکنه که ابتدا نقاط قوت خودش رو پرورش بده و در مرحله بعد بتونه انسانها رو هم برای رسیدن به سعادتمندی در واقع یاری و همراهی کنه. خانم قدسی بزرگوار، از زبان شما بشنویم، با توجه به این که شما فعال هستین در عرصه ورزش و نخبگان ورزشی، برام بفرمایید که چقدر این مهندسی رفتار در شکوفایی استعدادها و رشد در عرصه ورزش اهمیت داره و چگونه میسر میشه در واقع شکوفایی؟
بله، من بازم میخوام یه اشاره بکنم به صحبتهای اولی خودم نسبت به خودشناسی. یعنی اگر چه من به قول حال والد بخوام باشم، بیا حالا یک فرد مستقل بخوام بنای مدیریت رفتار رو داشته باشم، یا بخوام نسبت به خانواده هم بخوام همچین احساس مسئولیتی بکنم که مدیریت داشته باشم رفتار اونها رو، اگر بتونیم ما به نحوه احسن خودمون رو هیجاناتمون بشناسیم، مثلا تو رشته های ورزشی اگر یک کسی هستش که تو مود آرامش هستش، چون اصلا این انسان ها با طبایع مختلف آفریده شدن، حتی گروه خونی های مختلف ما داریم، هر گروه خونی برای خودش یک سری ذائقه های حالا احساسی روانی و طبعی داره برای خودش که اصلا نمیشه گریز ناپذیر هست، نمیشه این رو منکر شدش. و اگه ما بتونیم به شناخت جامعی دست پیدا کنیم، مثلا ما داره دو فرزند هستیم، یکی داره هیجانات بالا هستش و با شناخت اون میتونیم اون رو به سمت سوی سوق بخوام بدیم، چه هنر باشه چه ورزش بخواد باشه، مثلا بره سمت کارهایی که انرژی بیشتری ازش بگیره، اگر خشم درونی داره بتونه تو هنر توی ورزش اون خشم رو برون ریزی بکنه و تا حد قابل قبولی بتونه به یه اعتدال رفتاری برسه. خودمون هم همینطور هستیم، اگر بخوایم ما تمام این سرمایه های روانیمون، سرمایه های فکریمون که در روز داریم، من جلسه پیشم عرض کردم 50 یا 60 هزار یا به قول خانم دکتر 70 هزار فکر برای یک فرد در روز، خیلی حجم زیادی به افکاری که اصلا مدیریت هم نمیشه، اصلا نمیدونیم چیه، فقط میاد و به هر حالت چرخشی داره. ما اگر بتونیم مدیریت بکنیم روی ذهنمون، روی رفتارمون، میتونیم به اون سمتی بریم که استعدادهامون رو، یعنی اون زمانی که من بخوام بذارم به عنوان اصلا یک زن بخوام بذارم برای که این نقد و بررسی بکنم، اتفاقاتی که حالا افتادی یک بار افتاد، من در روز ده ها بار اون دارم پیش خودم بررسیش میکنم، اگر بیام همه این ظرفیت رو، این انرژی رو سوق بدم به اون سمت علایق خودم، حالا میتونه یک رشته ورزشی باشه، هنر باشه، هر چیز دیگه بخوام بشه، سمت کارم بشه، من اگر بخوام مثلا اگر توی آشپزی اگر بخوام استعداد داشته باشم، اگر بخوام متمرکز بشم بهترین آشپز دنیا میشم، اگر بخوام یک ریدا خیاط باشم بهترین خیاط میخوام بشم. پس اگر ما بتونیم بیا مدیریت بکنیم رفتار، یعنی برای هر چیز ما اصلا نیاز نیست ریاکتی داشته باشیم، یعنی من نسبت به هر رفتار دیگران نیاز نیستش که من بخوام
حتما نشون بدم،
بله، اگر بخوام بیام اون سرمایه رو بیارم به سمت خودم سوق بدم، یا فرزندم رو به اون سمتی سوق بخوام بدم که از اون به قولی حتی بتونیم ما توی موانع موجود هم بتونیم بهترین استیاد رو بکنیم، بهترین ها رو برداشت بکنیم و اون کودک رو به سمت مناسب تری سوق بدیم.
سپاسگزارم از توضیحات خوبتون خانم دکتر قدسی عزیز. خانم ارشادی مقدر بزرگوار، شما برامون بفرمایید، حالا ما با توجه به این که آموختیم که خودشناسی و در واقع جهان بینی میتونه خیلی کمک بکنه به انتخاب رفتار مناسب، میخوایم از زبان شما انتخاب رفتار مناسب در زمان و مکان خاص و در شرایط خاص رو بیاموزیم، اما قبلش اجازه بدید که یه ارتباطی بگیریم با کتابخانه تورنج، مثل این که کارشناس بخش کتابخانیمون آقای مجید قنبری بزرگوار پشت خط هستن، ارتباطشون با ما برقرار شده، در این خصوص بیاموزیم از آموخته هایی که مکتوب شده و ما میتونیم با مطالعه به آسانی اونها رو بیاموزیم. سلام و درود بر شما آقای قنبری بزرگوار، خیلی متشکریم از همراهیتون و منتظر شنیدن نام کتاب امروز هستیم.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم حسنپور و همچنین خدمت مهمانان خوب حاضر در استودیو، و سلام ویژه دارم خدمت شنوندگان عزیز به ویژه مخاطبان بخش کتابخانه تورنج. خانم حسنپور، کتابی رو که امروز خدمت شنوندگان عزیز معرفی میکنم اسمش هست مهندسی رفتار، به قلم جناب آقای محسن اکبرینیا. این کتاب در حقیقت نکاتی رو در باب استاندارد سازی رفتار متناسب با آن چیزی که در جامعه بازخورد مثبت داره طراحی شده و فهرست خیلی خوبی داره. من داشتم کتاب رو برای برنامه مطالعه میکردم، یک صفحه این کتاب خیلی برای من جالب بود که در حضور مدیریت ارتباطات مؤلف گرانقدر با این جمله آغاز کرده که با مردم آنچنان رفتار کن که دوست داری با تو رفتار شود. این جمله از لحاظ ارزشی بسیار درسته، ولی با کمی زیرکی متوجه میشیم که با این روش نمیتوان ارتباط هوشمندانه ای برقرار کنیم، لذا این جمله رو با کمی تغییر این گونه بنویسیم: با مردم آنچنان رفتار کن که دوست دارند با ایشان رفتار شود. ارتباط یک فرایند است و هر فرایند مستلزم مدیریته. خانم حسن‌پور به عنوان آخرین بخش معرفی کتاب این تیکه رو عرض میکنم که در این کتاب برای ارتباط و شناخت رفتار و مهندسی یک رفتار که منجر به شکوفایی خواهد شد باید به این نکات توجه کرد که مؤلف بر همین اساس این کتاب رو تنظیم کرده: یک، شناخت مدل رفتاری خود، دو، شناخت مدل رفتاری دیگران، سه، تطابق مدل رفتاری خود با دیگران، و در این صورت فرایند ارتباط نتیجه مطلوبی خواهد داشت. من اسم کتاب رو مجدد خدمتتون عرض میکنم: کتاب مهندسی رفتار به قلم جناب آقای محسن اکبری نیا. این کتاب هم خانم حسن‌پور مثل سایر کتبی که در کتابخانه تورنج خدمت عزیزانمون معرفی میکنیم دارای نسخه الکترونیکی هست که عزیزان میتونن از نرم‌افزارهای کاربردی کتابخان مطالعه بفرمایند.
بسیار عالی، خیلی متشکریم. البته اگه انشاءالله سرعت اینترنتی اجازه رو بده